بسم الله الرحمن الرحیم. خداشناسی طبیعی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
فصل دوم، تجلی خدا. صفحه 59. آسمان. این طاق آبی که بر سر کرات و اهالیش نهاده شده است تا گویی که نگریزند و یا به عدم پرتاب نشوند و هیچ انس و جنی نمی تواند از اقطار آسمان خارج شود. قرآن. این سقف غیر واقعی ولی مرئی به رنگ آبی، این موجود غیر واقعی که همه واقعیت های مادی عالم هستی را تحت پوشش و حفاظت دارد و آسمان را برپای داشتیم و حفاظی ساختیم. قرآن. این حفاظ هستی که خود هستی نیست و همچون نیستی است که به هستی میماند، هست ولی نیست، و همه دست‌ها به سوی آن بلند است و طلب دوست داشتنی ترین چیزها را از آن که هست و نیست می‌نماید. و آسمان که ذات دوست داشتنی هاست. قرآن. آسمان کاملترین و واضحترین صورت عدم است و مظهر چیزی است که نیست، ولذا نزدیکترین واقعیت به وجود خداست و به لحاظ توصیف حسی هم نزدیکترین توصیف به وجود خداست. هستی نیستی و یا نیستی هستی، آن بی انتها و نامحدودی که به چشم می آید و دیده می شود و همچون تاقی بر بالای سرمان چنان نزدیک می نماید که گاه احساس می کنیم بر بالای قله کوهی می توانیم آن را با دستهایمان لمس کنیم. ولی هرچی که ما بالاتر رویم، آسمان هم بالاتر می رود، ولی باز به همان میزان نزدیک و دست یافتنی می آید بدون آن که به دست آید. چقدر شبیه وجود خداست و نزدیک به او. و خداوند نخستین چیزی که آفرید آسمان بود. قرآن. و ما بقیه چیزها را به واسطه آسمان آفرید، پس آسمان بی واسطه ترین چیز به اراده خداست و لذا عین خداست، چشم خدا. آسمان دورترین چیزهاست، آنقدر دور که اصلا وجود ندارد، زیرا دورترین چیز و معنا همان عدم است. ولی همین چیزی که فی الواقع وجود ندارد، بستر و علت و حافظ و ماده اولیه همه موجودات واقعی است و ظرف وجود هر موجودی است. همه چیزها در آسمان، یعنی در فضا معلق است و جای خاصی پیدا کرده است. آسمان یعنی جا و مکان. نام دیگر آسمان همانا فضاست و فضا چیزی است که خودش موجودیت مادی ندارد، ولی علت و محض موجودات است و همه در آن قرار دارند، ولی خودش در هیچ جایی قرار ندارد بلکه قرارگاه است. وقتی اسپینوزا و کلن فلاسفه وحدت وجود می گویند که همه در خدا هستند، منظورشان این است که در فضا هستند و یا در هوا هستند و یا همه در آسمان هستند. پس آیا منظورشان این است که خدا همان آسمان و فضا و هواست؟ آیا بدین معناست که همه در عدم هستند؟ آیا خدا همان عدم است؟ البته که چنین نیست و توصیف فلسفی مذکور بس ناقص و کافرانه است. اگر آسمان و فضا را از کرات و همه ذرات معلق در آن منزه نماییم، آنچه که باقی میماند همان عدم است که خلأ مطلق هم نامیده می شود. در این منزه سازی البته بایستی کل انرژی ها اعم از امواج نوری و مغناطیسی و امثالهم را هم به حساب آوریم و حذف کنیم، زیرا اینها نیز مولود وجود کرات و ذرات می باشند و صورت دیگری از ماده هستند که مستمرن به ماده باز می گردند. با حذف این مواد و انرژی هایش فقط عدم می ماند. آیا این همان خداست که باقی می ماند؟ البته این تنزیه و پاکسازی عالم از ماده و آثارش فقط در ذهن است که انجام می گیرد و این عدم که مترادف به معنای خدا می شود نیز یک ایده است و نواقعیت، و عدم حاصل از این حذف ذهنی موجودات یک خلأ محض و ظلمانی است. پس عدم هم خود چیزی است قابل تصور ذهن، و طبق کلام خدا هرچه که متصور شود خدایی است و ذهن قادر به درک خدا نمی باشد. فضا کاملا پر و اشباع از موجودات است که برخی به چشم می آیند و برخی نمی آیند. برخی روز به چشم می آیند و برخی شب. برخی در خواب و برخی در بیداری دریافت می شوند. برخی به چشم می آیند، برخی به گوش و برخی به بینی و لمس می آیند و برخی فقط به هوش در می آیند و برخی به ذهن و برخی هم به دل درک می شوند. در فضا حتی یک ذره هم خلأ مطلق و عدم وجود ندارد. آسمان مطلقاً جایی خالی ندارد، نه در ظاهر و نه در باطن، و تازه به قول مولای رومی، دل هر ذره را بشکافی، آفتابیش در میان بینی. این واقعیت در فیزیک اتمی محقق گشته است، و تازه فیزیک مدرن معتقد است که جهان مستمراً در حال انبساط و توسعه است، که این انبساط و توسعه هم در درون موجودات است و هم در برون. همانطور که گفته می شود، همواره کرات و حتی کهکشانهایی جدید در حال پیدایش می باشند. پس عالم هستی یک موجود و مخلوق تمام شده نیست، همانطور که هیچ یک از موجوداتش نیز موجوداتی تمام شده نیستند و در حال توسعه و تحول می باشند. این واقعه بدان معناست که فضا و آسمان در حال توسعه و انبساط است و حدود و اقطار جهان گسترش می‌یابد. ولی آیا جهان هستی محدود است؟ اگر چنین باشد، پس در خارج از جهان هستی چیست؟ عدم است؟ آیا عالم هستی به واسطه نیستی محصور شده است و در آغوش نیستی قرار دارد؟ و یا در خارج از محدودی جهان هستی خدا قرار دارد؟ آیا محیط جهان همان خداست؟ در قرآن کریم این واقعیت خارج از جهان هستی و آنچه که پیرامون جهان نامیده می شود همان آسمان است، که البته یکی نیست و هفت آسمان می باشد، که نزدیکترین آسمان که موسوم به آسمان دنیا می باشد در مقابل دیدگان ما قرار دارد، که مزین به کرات و کهکشان هاست، که عالم عرض است و ما در درک همین نزدیکترین آسمان نیز عاجزیم. می توان جهان هستی را همچون گردوی مجسم ساخت که هفت پوسته دارد، که در فاصله بین پوسته هایش هر یک جهانی دیگر است، و جهانی که ما در آن قرار داریم جهان عرض بر مثابه مغز این گردو می باشد، که صغیرترین و مادی ترین جنبه این جهان هستی است که در مرکز هفت جهان تو در تو قرار گرفته است، که زمین و منظومه شمسی و کل ستارگان و کهکشانها در درون هستی جهان واقع شدند و هستی آن را تشکیل می دهند، که در قرآن عالم عرض نامیده شده است، که همان جهان ماده است و شش جهان دیگر در طبقات فوقانی ما قرار دارد، که هر یک جهانی دیگر می باشد و در فرهنگ اسلامی موسوم به جهان ملکوت، جبروت، ولاهوت و غیره می باشد. جهان ما که موسوم به ناسوت می باشد، در واقع همان قهقرای اسفل السافلی نیست، که پست‌ترین و مدفون شده ترین و فشرده ترین و ثقیل ترین و در عین حال پربارترین جهان هاست. و این مساق آن معنا در فرهنگ قرآنی است که انسان در عالی ترین جایگاه خلق شده و به پست ترین جایگاه ها افکنده شد، و انسان بالقوه کل معانی و صفات و حالات و مقامات هفت جهان را در خود داراست، و به همین دلیل علی علیه السلام انسان را جهان اصغر یعنی جهان فشرده و کوچک شده می نامد، و کل جهان هستی را هم انسان اکبر یعنی انسان انبساط یافته می خواند. و به همین دلیل مولای رومی می فرماید چرخ در گردش اسیر هوش ماست، و به همین دلیل علی علیه السلام می فرماید کسی که خود را شناخت همه چیز را شناخت. از توسعه جهان ماده را بدین گونه میتوان فهمید. عالم ارض یا ماده در حکم دانه و بذر کل جهان هستی 7 طبقه است. همانطور که کل یک گیاه در بطن یک بذرش نهفته است، آن 6 جهان فوقانی به مثابه شاخ و برگ و میوه های جهان ماده است. توسعه جهان عیناً به مانند رشد و توسعه یک دانه در خاک است و به تدریج بالا می آید تا به بار بنشیند و میوه دهد. و کل جهان ارض همان میوه های رسیده این درخت وجود است که از بالاترین شاخه هایش فرو افتاده است و بر روی خاک می پوسد و در خاک دوباره می بالد و بالا می آید. عالم ماده یا ارض که زیر آسمان اولی یا دنیا قرار دارد، عالم خاک است و تراب و ترب و تربیت و عالم رب و رب شناسی. و به میزانی که عالم ماده تربیت می‌یابد، کل جهان ماده توسعه می‌یابد و این توسعه از حدود آسمان اول یعنی دنیا نیز بالا می‌رود و در آسمان‌های فوقانی راه می‌یابد و این بدان معناست که آسمان‌های فوقانی به عالم ارض نزدیک‌تر می‌شوند و در آن فرود می‌آیند تا آنجا که نهایتاً کل این 7 جهان مبدل به 1 جهان شود. این واقعی توحیدی هم در عالم معنا در انسان رخ می دهد و هم در عالم واقع تحقق می یابد و این دو توأمان رخ می دهد و واقعی واحد است. پس توسعه و گسترش آفاق و افطار جهان ماده به معنای رسوخ و عروج جهان ماده در جهانهای فوقانی است و نیز نزول و رسوخ جهانهای فوقانی در جهان ماده است. و این به معنای تداخل درون و برون جهان ماده است و نزدیک شدن پوسته بیرونی جهان به هسته اندرونیش، یعنی کل جریان یکی شدن ظاهر و باطن جهان است. درک این واقعه که عظیم‌ترین ادراک را می‌طلبد همان علم توحید است. محدود بودن جهان هستی در فیزیک نظری و نیز در نظریه نسبیت اینشتین بر اساس نظریه منحنی بودن فضا به همان میزان که درست است غلط است. زیرا مثلا یک بادکنک هم حجم منحنی است و میتواند حجیم تر شود و نیز میتواند نهایتا بترکد. و جهان ماده نیز می تواند بترکد و اصلا همین مسئله توسعه آفاق جهان ماده به معنای ترکیدن تدریجی جهان و هسته ماده عالم وجود است. منتها ترکیدنی به مانند تصویر کند شده یک انفجار. جهان ماده در حال انفجار است و چون انسان در زمان است، این انفجار را آنقدر کند می‌یابد که نامش را توسعه و گسترش می‌نهد. فاصله بین یک غنچه و یک گل شکفته لحظه‌ای بیش نیست. جهان هستی مثل غنچه‌ای در حال شکفته شدن است. جهان هستی به مانند بادکنکی است که خداوند بلا وقفه در آن می‌دمد و این همان القای اراده و روح خودش می‌باشد و همان وحی است. این معنا در قرآن نیز آمده است که خداوند آسمان را آفرید و کل کار و وظیفه و رسالتش را در آن وحی نمود و به واسطه این وحی است که آسمان به معنای آن وجود محض و موجود کلی و کالبد هستی همه موجودات را در بطن خود پدید آورد. در اینجا آسمان که گرداگرد کل کائنات را فرا گرفته است مثل رحم است و کل عالم ماده چنین است که بالاخره رحم را می ترکاند و کودک خروج می کند. این کودک بقایت پیر که به پیری آسمان است جمال واحده عالم وجود است، جمال خداست و ظهور و خروج انسان کامل است، زیرا انسان آن دریافت کننده نهایی و کامل آن وحی و روح و اراده مطلق پروردگار است و کل جهان هستی در انسان سرازیر است، زیرا انسان کانون پست ترین جای جهان است و فرودگاه کائنات است و لذا بالاخره می ترکد و زایمان می کند و خدا را آشکار می سازد و این به لحاظی نزول و ریزش آسمان در زمین است. وقتی گفته می شود که عالم در حال گسترش است، بدان معناست که به سقف لا متناهی آسمان نزدیکتر می شود و این همان آسمان است که به زمین نزدیکتر می شود و این نزدیکی همان جریان توسعه و گسترش جهان است که آسمان را در آن واحد هم نزدیکتر و هم دورتر می سازد. این واقعه به معنای انبساط و رقیق‌تر شدن جهان ماده نیز می باشد که در آن واحد ثقیل‌تر شدن جهان نیز هست که موجب پیدایش کرات و کهکشان‌های جدید می گردد. پس در اینجا ثقل به معنای سنگینی و فشردگی حجمی و وزنی نیست. مثل یک بذر که در خاک ورم می کند و می پوسد و سبکتر می شود و در واقع انبساط می یابد، ولی نهایتاً مبدل به موجودی بزرگتر و سنگینتر و حجیمتر می شود که یک گیاه است. عالم ماده به مثابه حافظه وجود است و این حافظه به تدریج خودش را متجلی می کند و موجودیت می یابد، درست مثل یک بذر گیاه، نطفه حیوان و یا یک تخم مرغ. عالم هستی مثل یک تخم مرغ است که قرار است روزی بترکد و پرنده‌ای را آشکار سازد، موجودی که به سوی جایگاه ازلیش بال می کشد و سقف آسمان را می شکافد و خروج می کند، هرچند که این زایش همان خروج از آسمان است و آسمان است که از زمین متولد شده است. دست انسان به سوی آسمان همانا دست انسان به سوی چیزهای دوست داشتنی می باشد که در زمین نمی یابد و همانا دست انسان به سوی مادر و صاحب رحم و رحم است و نه به سوی خدا. به لحاظ قرآنی هم سمت خدا در عالم خاک همان سمت دل است و نه سمت آسمان، سمت درون است و نه برون، به سوی نزدیکترین حد خیشتن است و نه دورترین حد از خیشتن. زیرا در بیان قرآنی خدا از رگ گردن هم به انسان نزدیکتر است. پس نمیتوان گفت که خدا همان آسمان است و یا پشت بام آسمان است، بلکه اتفاقا در پست‌ترین جای جهان و در اندرون این پست‌ترین جای جهان یعنی دل انسان حضور دارد و با انسان است. و عرش خدا هم طبق قرآن نه در آسمان ها و یا پشت بام آسمان و خارج از جهان هستی، بلکه بر آب است، یعنی بر گوهری حیات و زنده ترین حیوانات و هسته مرکزی حیات یعنی دل انسان است و گوهری دل نیز آب ناب است و عرش خدا بر این آب است. انسان دل خود را همواره به صورت جریان آب احساس می کند که مستمرن روان است. این همان معنای روان انسان است. بنابراین انسان واقعا خدای جوی روی به دل خیشتن است و آنکه روی به آسمان دارد طالب رحم خداست و نه خود خدا. طالب لطف و رحمت و رقت و شفقت است و آسمان لطیفترین و رقیقترین جنبه کل عالم وجود مادی است که وجود ثقیل عالم عز را احاطه کرده است و چون مادر است و به آن شیر می دهد. این شیر همانا آب است و نور که می بارد. آسمان یا ابری است که باران می باراند و یا آفتابی است که نور می باراند. و خداوند نخست آسمان را آفرید و آن تماماً دود بود. قرآن. و آن دودها به تدریج منقبض شده و مبدل به کرات و کهکشانها شدند و به تدریج هوا صاف و صافتر شد و آبی گردید و باز هم آبیتر می شود تا آنجا که مشکی می نماید. درست مثل جریان رنگ آسمان از صبح تا شب، از صبح ازل تا شام ابد. این مسئله را می توان با مشاهده دقیق آسمان در شبها به وضوح دریافت که رنگ آسمان در شب سیاه نیست، بلکه آبی یا سبز به غایت شدید و سیر است. جریان پیدایش کرات و کهکشانها به لحاظی مثل قبار رویی از جهان آسمان است و چه بسا دورانی فرا رسد که دیگر روزی در کار نباشد، همانطور که به لحاظ علم نجوم دورانی پیشبینی می شود که در قرآن هم ذکرش رفته است و و این لزوماً به معنای از دست رفتن گرمای خورشید نمیتواند باشد، بلکه به معنای کامل شدن ساختمان مادی کائنات است و پیدایش هزاران و بیلیون ها کرات و کهکشان ها که آسمان را کاملا غبار رویی نموده تا جمال نهایی آسمان پیدا گردد و چشم آسمان هویدا شود. چون این دورانی در قرآن همان عرصه قیامت است که حدود 50,000 سال برابر شده است که در همین دهه های اخیر علناً شاهد کم نور شدن خورشید هستیم که البته آلودگی های جو زمین فقط دلیلی سطحی و بهانه‌ای بیش نیست و این دوران روز 50,000 ساله است که در واقع شام قیامت است که خورشید چون مس گداخته می شود و این یوم الدین یعنی روز دین است که ظاهراً تاریک است. در این دوران طبق روایات شیعه هیچ غذای حلال و سالم و طبیعی پیدا نمی شود و غذای کافران تماماً خوراکی های صنعتی و نفتی است و لذا مؤمنان فقط با ذکر خدا سیر می شوند. این واقعه با کشته شدن امام زمان به عنوان خلیفه خدا بر روی زمین و جمال خاکی پروردگار اوج می گیرد و امام به آسمان می رود. یعنی خدا از میان بشر رخت بر می بندد و در آسمان سیاه آشکار می گردد و این کل جریان دو مرحله‌ای نزول و عروج روح و ملائک از آسمان به زمین و از زمین به آسمان است که در قرآن ذکرش رفته است. کلن شب و روز دو وضعیت آسمانی است، هرچند که با جابجایی کرات انجام می‌پذیرد، زیرا همه کرات در آسمانند و به امر و اراده‌ای که در آسمان حضور دارد تغییر می‌کنند. از شب و روز دو طبع کلی آسمان است که بر زمین منعکس می‌شود. تفاوت شب و روز هم برای آدمیان بر روی زمین تفاوت در آسمان است و دو تجلی از آسمان است. همه ویژگی های کره زمین حاصل موقعیتش در آسمان است. فصول، شب و روز، سرما و گرما، تاریکی و روشنی، قحطی و فراوانی. ولذا آثار این شرایط بر روی انسان ها نیز آثاری آسمانی است. و این که هر منطقه ای از زمین مردمانی مخصوص به خود پرورش می دهد نیز پرورش آسمانی است. کل مذاهب و فرهنگ ها و ویژگی های جسمانی و روانی جملگی ویژگی های آسمانی است. هر چیزی در فضای لامتناهی دقیقاً به واسطه قرارگاهش چیزی خاص است. و اما در اینجا این سوال مطرح است که در یک فضای لامتناهی و در آسمانی بی حدود سخن از شرایط و ویژگی هر نقطه‌ای از آن گفتن سخنی بیهوده است و تهی از هر دلیل و اثباتی است. شرایط خاص هر فضا و منطقه و مکانی فقط و فقط منوط به محدود بودن آن است. مثلا اگر در داخل یک دایره یا مثلث هر نقطه‌ای یک نقطه منحصر به فرد است و شرایط خاص خود را داراست، به دلیل آن است که در قلمرو و فضا و مکانی محدود قرار دارد. در فضایی که مطلقاً حدی ندارد، اصلاً چیزی به نام مکان و جا و قرارگاه معنایی بیهوده است و هر نقطه از آن با هر نقطه دیگرش یکسان است. همانطور که مثلا اگر به کسی اجازه دهند و این مکان را هم بدهند که در هر کجای زمین اقامت گزیند و شرایط این اقامت را هم در هر صورتی برایش مهیا سازند، او هرگز نمیتواند تصمیم بگیرد که کجا اقامت گزیند، زیرا اصلا هیچ محدودیتی ندارد و لذا هر کجای زمین با هر کجایش برای وی یکی می شود و ارزش مکان از دست می رود. یعنی انسان به میزانی که محدود است امکان انتخاب دارد و انتخاب ارزشی دارد و هر مکان و زمان و شرایطی برایش معنا دارد. به بیان دیگر، لامتناهی بودن به لحاظ معنا در ذهن انسان مترادف با عبث است. همانطور که اگر انسان مرگ نمی داشت هرگز هیچ تصمیمی نمی گرفت، زیرا هیچ معنایی را درک نمی کرد. بلی در قبال لامتناهی بودن فضا و همان غیر واقعی بودن موجودی به نام آسمان را به همراه دارد، اجرام وجود دارند که یک دیگر را محدود و محصور و لذا ممکن می سازند. زیرا آسمان یک واقعیت نیست، بلکه موجودات مادی هستند که واقعی می باشند. این موجودات واقعی در قبال یک موجود غیر واقعی یعنی آسمان است که ممکن شدند و از این ناممکن است که ممکن گردیدند، یعنی در قبال چیزی نامحدود است که محدود یعنی موجود شدند و چیزی که محدود نیست گویی که موجود نیست، درست مثل خدا. پس دل انسان نیز بایستی لااقل به نامحدودی آسمان باشد که خداوند در آن حضور می‌یابد. همانطور که کل فضا و آسمان هم بایستی نامحدود و لامتناهی باشد که اراده خداوند در آن ممکن شود و به فعل آید. اگر خداوند نامحدود است و جهان هستی هم ظرف تحقق اراده اوست، پس جهان هستی هم بایستی نامحدود باشد. اعتقاد دینی نمیتواند نظریه محدودیت جهان هستی را بپذیرد و بلکه اعتقاد دینی و خاص اسلامی حتی نمیتواند نظریه محدود بودن هر شیء را بپذیرد که خدا آفریده است، زیرا خداوند در بطن هر موجودی حضور دارد. پس هر موجودی باطنن هم لامتناهی است، همانطور که امروزه فیزیک ذره‌ای این واقعیت را تصدیق کرده است که جهان اندرون هر ذره‌ای بی نهایت بار با عظمت‌تر از ظاهر مادی آن است. یعنی هر ذره‌ای در فضا درست به عظمت کل فضای لامتناهی نامحدود است در بطن خودش. یعنی در واقع کل جهان لامتناهی در دل هر ذره‌ای نیز حضور دارد و هر ذره‌ای از جهان کل جهان را در خود داراست. بنابراین یک جهان هستی لامتناهی وجود ندارد، بلکه بی نهایت جهان هستی لامتناهی در بطن این هستی واحد لامتناهی حضور دارد و این معنای صمدیت پروردگار است که در صمدیت جهان هستی متجلی شده است. صمدیت به معنای بی‌نیازی مطلق و اشباع بودن مطلق و توپر بودن مطلق و غنای مطلق است. اگر جهان هستی محدود می بود و آسمان قطر و مرزی می داشت، اصلا چیزی به نام حرکت و تغییر و تحول و رشد مطلقا ممکن نمی بود و همه چیز در درون جهان به ثقل محض و مطلقی مبدل می گشت و در خودش فرو می ریخت و چیزی به نام حیات امکان نمی یافت. امکان و ممکن بودن در جنبه معنوی نیز از ذات مطلق و لامتناهی برمی خیزد. اگر هر چیزی در جهان ممکن است و ناممکن یک امر ناممکن است، درست به معنای این است که جهان یک واقعه نامحدود لامتناهی و مطلق است. و در عالم معانی نیز اگر هیچ معنایی حدی و غایتی ندارد، از همین روست. و اگر چیزی به معنای تکامل در هر چیزی وجود دارد، فقط به دلیل لامتناهی بودن جهان است. در جهانی محدود هر چیزی از ازل تا ابد در رکود ظاهری و باطنی مطلق قرار می گیرد، زیرا لااقل این امر در دانش بشری محقق شده است که جهان هیچ جای خالی ندارد و در این حال هیچ چیزی ساکن نیست و کمترین نتیجه عقلانی این واقعیت همانا نامحدود بودن جهان هستی است. جهان نامحدود است، درست مثل زمان که ابتدا و انتهایی ندارد. مسئله مبدع و معاد به معنای محدودیت جهان هستی نیست و هیچ تناقضی هم با این امر ندارد. اتفاقا اگر جهان محدود می بود و آغاز و پایانی می داشت، مسئله مبدع و معاد امری عوض می بود، زیرا جاودانگی عالم وجود را به طور کلی نفی می کرد و اگر جاودانگی وجود نباشد، مسئله قضاوت الهی و اجر و عذاب امری ناحق و عوض می بود. اصل حیات جاوید پس از مرگ فقط و فقط با امر لامتناهی و بی حدود بودن جهان هستی است که ممکن است و لا غیر. وگرنه چگونه آدمی با مرگش اصلا جایی برای ادامه حیات می‌یابد، مگر اینکه جهان هستی و کل موجوداتش را فقط بر اساس گردونه عبث و ابدی تناسخ تعبیر کنیم که جنونی بی پایان است و کمترین حقی در آن درک نمی شود و کل اصول دین و اخلاق بشری ذاتاً باطل می شود و هیچ ارزشی برای انسان باقی نمی ماند. همانطور که با چنین تعبیری نیچه به پوچی محض رسید. حتی اگر قرار باشد جهان شناسی را هم بر مصالح بشری قرار دهیم، به مصلحت بشر است که جهان هستی نامحدود باشد. ایده محدودیت و نابودیت یکی است. فیزیک مدرن میپنداشت که با منفجر ساختن هسته هیدروژن بالاخره به فرمول نابودسازی جهان دست یافته است. ولی نتیجه درست معکوس از آب درآمد و جریان نابود ساختن هسته هیدروژن به عنوان ذره بنیادین عالم منجر به توسعه هزاران جانبه بقای هسته منفجر شده گردید. یعنی آنچه که تشعشع رادیواکتیویته نامیده می شود. اگر هیچ چیزی نابود شدنی نیست و بلکه هر چیزی بلا وقفه در حال توسعه است، پس محدود بودن کائنات و عمر، قائل شدن برای عالم هستی، نبردی آشکار با جاودانگی است، یعنی با خدا و نیز انسان. اگر بخواهیم مبدع و معاد را واقعی زمانی و مکانی و بودی نبودی تلقی کنیم که عموماً در مذاهب چنین تلقی شده است، از مذهب و احکامش جز جنون و جنایت چیزی آید نمی گردد. همانطور که معمولاً نگردیده است، محدود کردن جهان دقیقاً به معنای محدود کردن خداست و نتیجهش محدود و مجبور کردن دین است و کل حیات، چه در قالب علم و فن و چه در قالب اخلاق و مذهب و سیاست. با آنکه جهان را محدود می کند، خود را محدود کرده است و مجبور و جبار. عالم هستی از درون و برون لا متناهی است در ظاهر و باطن و هر موجود نیز در آن دقیقا همین ویژگی را داراست. تغییر و تحول بی انتهای ظاهری و خواص بی انتهای باطن هر چیزی دال بر این حقیقت است. اگر خداوند جهان را آفرید تا خودش را بشناساند، پس چگونه می شود از جهان محدود و با آغاز و پایانی در زمان خدای نامحدود و جاودانه را شناخت؟ جهان هستی ظهور باطن و اراده و ذات خداوند است، پس نمی تواند محدود و نابود شونده باشد و عمری داشته باشد. خدای حاصل از چنین جهان محدودی نیز در نزد بشر محدود و مجبور و جبار و بازیچه و بازیگر می آید. همانطور که عموماً آمده است که البته این هوای نفس و جهل بشر است و نه خدا. چنین خدایی وجود بشر را محدود و مجبور و حقیر و لذا حریص و دیوانه می سازد همانطور که ساخته است.